رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز یکشنبه 29 دکبر. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان در رابطه با قتل وحشیانه یک شهروندش در مسکو به سفارت روسیه در دوشنبه یادداشت اعتراضی فرستاد. وزارت معارف و علمی تاجیکستان در مکتب‌ها و دانشگاه‌های کشور محافلی سال نوی را ممنوع اعلان کرد و یک دادگاه کیف 4 شخص گمانبر به لطوکوب روزنامه‌نگار اوکراینی را به 2 ماه حبس محکوم نمود. تفصیل خبرها. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در رابطه با قتل وحشیانه شاه جان رحمتشایف در مسکو به سفارت روسیه در دوشنبه یادداشت و یا نوته اعتراضی فرستاد. شب 26 دکبر شهروند تاجیکستان شاه جان رحمتشایف در جنوبی غرب مسکو با 25 ضرب کارت کشته شده است و قاتلان همچنین سری او را از تن جدا کردند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان، این نوته 28 دکبر به سفارت روسیه در دوشنبه سپرده شد و در آن از مقامات روسیه تقاضا شده است که راجع به این حادثه به طور فوری رسیدگی بی‌طرفانه و موشکافانه انجام داده، عاملین این حادثه وحشتناک را دستگیر و به مجازات کشند. در یکی از دانشگاه‌های اسلامی قاهره در جریان زد و خورد میان نیروهای امنیتی و جانبداران اخوان المسلمین یک دانشجو کشته، 4 نفر دیگر زخمی شدند. 60 نفر دیگر روز شنبه در خوابگاه دانشگاه الازهر بازداشت گردیدند. دانشجویان جانبدار اخوان المسلمین دانشجویان دیگر را نگذاشتند که برای شرکت در امتحان‌ها وارد دانشگاه شوند. وقتی که بعضی اعتراضگران یکی از بناهای دانشگاه را آتش زدند، پلیس و نیروهای امنیتی گازی اشکاور پرتاب کردند تا اعتراضگران پراکنده شوند. این دانشجوی 19 ساله در تیراندازی کشته شد. پلیس میگوید آنانی که بازداشت شدند با خود اسلحه و بمب‌های آتش‌زا داشتند. یک روز پیش از درگیری‌های دانشگاه الازهر، در درگیری‌های دیگر مصر 4 نفر کشته شده بودند. حکومت مصر روز سه‌شنبه اخوان المسلمین را سازمان تروریستی اعلان کرد و آن غضب جانبداران آنها را برانگیخت. یکی از دادگاه‌های ناحیوی شهر کیف 4 شخص گمانبر به علت کوبی تاتیانا چرنوویل روزنامه‌نگار اوکراین را به 2 ماه حبس محکوم کرد. الکساندر خرمسوف، الکساندر کاتنکو، سرگئی کاتنکو و اندری ناسیکوفسکی تا 23 فوریه در بازداشت قرار خواهند داشت. روز جمعه شخص پنجمی دست داشته در لاتوکوبی روزنامه‌نگار بازداشت شد، ولی نام وی را اعلام نکردند. بنابر خبرهای مطبوعات روسیه، ازبکستان به عضویت گروه کشورهای منطقه آزاد تجارتی کشورهای مشترک المنافع درآمده است. اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور قانون درباره تصویب پروتکل را امضا کرد. حالا به منطقه آزاد تجارتی ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان، مولداو و روسیه و اوکراین می‌درآیند. تاجیکستان پروتکل را امضا کرده است، ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده است. این پروتکل را 31 در جلسه مینسک نخست وزیران امضا کرده بودند. هدف این پروتکل فراهم آوردن شرایط برای انتقال آزاد مال و کالا و همگرایی با نظام اقتصاد جهانی و تجارت جهانی ارزیابی می شود. الما شلبایه و خانم رئیس پیشینی بانک بی تی ای قزاقستان مختار ابلیازوف روز جمعه با دخترش وارد ایتالیا شدند. ایتالیا آنها را 7 ماه پیش خارج کرده بود و اکنون چنین تصمیم را اشتباه می‌داند. الما شلبایه و با دختری 6 سالش بعد از ورود به ریم پایتخت ایتالیا با اما بونینو وزیر کارهای خارجه ایتالیا ملاقات کردند. بونینو با آنها کمک کرد تا به ایتالیا برگردند. این کمک در حال صورت گرفت که حکومت قزاقستان آنها دستور داد که از کشور خارج نشوند و گشت و گذار آنها در قزاقستان محدود کرده شود. شلبایه و به روزنامه‌نگاران گفت که حالا تصمیم نگرفته است که در ایتالیا خواهد ماند و امید دارد که با شوهرش بپیوندد. حالا مختار ابلیازوف در فرانسه در بازداشت به سر می‌برد و استرداد وی را روسیه و اوکراین و قزاقستان تقاضا کردند. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روز جمعه به همه مکتب‌های میانه تکنیکی و دانشگاه‌ها دستور فرستاد که در آن دادن هدیه‌های سال نو به یکدیگر و به استادان و همچنین برگزاری محفل‌های سال نو ممنوع اعلان شده است. این دستور را وزیر نوریدین سعیدوف امضا کرده است. در این باره مطبوعات خبر داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می‌توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. پاکستان خواستار افزایش گذرگاه‌های مرزی با افغانستان و نظارت جدی بر مرزهای میان این دو کشور شد. سال جاری بار اول سینماگران تاجیک در یک سال دو فیلم هنری آفریدند و به هواداران پیشکش کردند. و مجله اکونومیست چاپی لندن سال 2014 را برای تاجیکستان سال ناآرامی های اجتماعی پیشگویی کرده است. مجله خبری را ادامه می دهیم. یکی از مشاوران بالامقام حکومت پاکستان میگوید که اسلام آباد تلاش دارد بر مرزهای غربی کشورش با افغانستان نظارت جدی جاری کند. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجه و امنیت ملی نخست وزیر پاکستان گفت به این ترتیب جلوی آنان گرفته خواهد شد که بنا به گفته ها برای جنگ با افغانستان میروند. سرتاج عزیز در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت در آینده نزدیک مقامات امنیتی پاکستان و افغانستان با هم ملاقات و مسئله های نظارت بر مرز و تنظیم آن را بررسی خواهند کرد. سرتاج عزیز گفت
خب مونگا و مندستان سران در خبری کردی که در طرفداری شده در یه آیا بس ترفیق در
تا کنون سرحدات بازند. مردم بدون روادید رفت و آمد میکنند. شکایت ها وجود ندارد که گویا مردمانی که از اینجا میروند در زد و خورد های افغانستان شرکت میکنند. تا زمانی که مرزها کنترل و بر آن نظارت جدی صورت نگیرد، پیشگیری از عبور و مرور چنین افراد مشکل خواهد بود. باید یادآور شد که بعد از خروج نیروهای بین المللی بیکاری در افغانستان افزایش می یابد. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر نواز شریف میگوید اسلام آباد برای عبور و مرور گذرگاه های مخصوص در مرز با افغانستان تعیین و آنها را مجهز خواهد کرد. با گفته وی پاکستان برای افغان ها مقررات روادید یا ویزا جاری میکند. وی افزود
حتی
حالا ما هر روز برای افغان ها از 1000 تا 2000 ویزا صادر میکنیم. این یک روند است و افغانستان و پاکستان بر اساس آن جزئیات راهکارهای نوی آینده را درباره اداره امور مرزی پیدا خواهند کرد. ما نمی توانیم مرز را آسیب پذیر باقی گذاریم. ما حالا به طور رسمی دو گذرگاه مرزی داریم. ما گذرگاه ها را افزایش می دهیم و عبور و مرور مردم را با ویزا اجازه می دهیم. سرتاج عزیز تاکید کرد که پاکستان بر طالبان جنگجوی افغانستان کنترل ندارد، ولی آماده است که در مسئله صلح و آشتی بین طالبان و حکومت افغانستان کمک کند. وی افزود که اسلام آباد می‌خواهد با نگرانی‌های افغانستان درباره حمله‌های فرامرزی رسیدگی کند و حتی از هندوستان خواسته است که از حمایت جناح‌های گوناگون شورشی در افغانستان خودداری کند. کابل و اسلام آباد هرگاه یکدیگر را متهم هم میکنند که به شورشیان پناه میدهند. رقابت افغانستان و پاکستان از 60 سال پیش آغاز یافته است، از زمانی که در میان این دو کشور خط دیورند تعیین شد. افغانستان هیچگاه خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی اعتراف نکرده است. با وجود این، پاکستان زود برای پناه دادن شورشیان افغان و رعایت نکردن مقررات مرزی متهم می شود. اگر هیئت های دو طرف راهکار اداره امور مرزی میان دو کشور را تهیه کنند، شاید دورنمای صلح در میان این دو کشور روشن‌تر شود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. مجله اکونومیست چاپی لندن سال 2014 را برای تاجیکستان سال ناآرامی های اجتماعی پیشگویی کرده است، اما کارشناسان تاجیک درباره نوشته های این مجله، یعنی وضع تاجیکستان در سال 2014، نظری دیگر دارند. همکار ما شهلای گلخواجه در دوشنبه این مقاله را با کارشناسان تاجیک به بررسی گرفته است.
این خلاصه مجله بریتانیایی The Economist که سال 2014 تاجیکستان میتواند دستخوش نارامی های اجتماعی شود، کارشناسان تاجیک را به دو گروه جدا کرد. برخی میگویند این پیشگویی زمینه ها دارد، ولی برخی دیگر آن را همچون یک فالبینی نوبتی سیاسی از قبیل حدسای بهار عرب رد میکنند. مجله اکونومیست احتمال سرزدن آشوب های مردمی را در تاجیکستان در سال 2014 زیاد دانسته، آن را در برابر ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان به گروه کشورهای آسیب پذیر شامل کرده است. مؤلفان این تحلیل گفتند در سال آینده نابرابری اجتماعی، سطح پستی زندگی و ضعف حکومت در تاجیکستان میتواند به اعتراض مردمی سبب گردد. اما معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان سیف الله سفاروف در صحبت با رادیوی آزادی میگوید برعکس سال 2014 برای تاجیکستان دوره استواری اقتصادی و رشد فرهنگی خواهد شد. به گفته جناب سفاروف، تاجیکستان مشکلات سیاسی و فرهنگی را قریب از بین برده، در فکر حل نمودن مسائل اقتصادی و اجتماعی است. وی افزود
هیچ کس کفالت آن را داده نمیتواند که در جامعه این یا آن مسئله اجتماعی بجای اول نمی براید. این را مکفالت داده نمیتوانیم، ولی در مجموع تاجیکستان شاید آرامترین و آسوده ترین و استوارترین کشور منطقه هست و خواهد ماند.
برخلاف این گفته ها، عبدالملک قادیرف کارشناس مستقل با برور آمدن سال 2014 رو برای تاجیکستان زیر سوال می برد. این تحلیلگر با نظر داشت قضیه زندانی شدن زهید سعیدوف تاجر شناخته کشور و علاوه به این برگزاری یک انتخابات غیر منصفانه که مردم را ناامید کرد، باعث کاهش دیدن اعتماد مردم به حکومت می داند. او افزود
مردم خصوص جوانانی که در مهاجرت مهنتی هستند خود را بی‌صاحب احساس میکنند و دستگیری حکومت خود را احساس که نمیکنند و این هم ناباوری مردم نسبت به حکومت فعلی زیاد میکند که همه این میتواند سببگار نارضایت مردم، سببگار ناآرامی ها در کشور شده گیرد.
تحلیلگران میگویند به محض اون که تاجیکستان حال حاضر در دوره گذریش قرار دارد، برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم باید تلاش بیشتر انجام بدهد. به گفته آنها در صورت تا 4 فویز بلند بردن مجموعی محصولات داخلی، کم کردن شماره مهاجران مهنتی، فراهم آوردن جایهای کاری در داخل کشور و با وجود آمدن صنفی میانه در دهات، میتواند به رشد معتدل جامعه اساس گذارد و تشنج اجتماعی را از بین برد. غیور قهاروف تحلیلگر تاجیک میگوید حکومت کشور برای تامین کردن مردم با جای کار در سال 2014 برنامه مخصوص تهیه نموده است که در صورت تطبیق آن کشور میتواند به سطح نوی رشد اقتصادی رسد. وی افزود
سال 2014 اگر مسئله مهاجرت مهنتی در روسیه سخت داشته شود، مهاجران ما اگر برای تاجیکستان برگردند، این البته بایستی سوسیال انترپرنورس بگردند که این با ناخوشی ها آوردنش ممکن است. برای ما از خود تیار دیدن ما درکار که کارخانه ها ساختند، محصولات اشیای خام را در همینجا کار کردن، مردم را از کار تامین کردن در کار که پیش روی همین خیلی ناخوشی ها را گیریم.
ولی رفشان عبداللهیف رهبری نمایندگی بنیاد اوروسیا با یکی از مشکلات دیگر و این هم وابسته بودن تاجیکستان به سیاست کشورهای بزرگ اشاره میکند. او میگوید
دولت‌های بزرگ به سیاست تاجیکستان تاثیر کرده میتوانند. این پرابلم است. اگر با این دولت‌ها بسنجند که در تاجیکستان آشوب‌های مردمی بسردند، آنها در موبایل دیگر خلاف ها این خلاف را تشکیل کرد می توانند. این وابسته است با امنیت و زکاوری تامین کرده نشده است، امنیت انرژیتیکی تامین کرده نشده است در تاجیکستان و البته دولت‌های بزرگ از این استفاده بردن می توانند.
در حالی که مجله The Economist آینده نچند و نیک رو پیشگویی می کند، اهالی کشور طبق نظرسنجی اخیر مرکزی جامعه شناسی زرکلا به سال 2014 خوشبین بوده از آن انتظارات زیادی داشتند. از جمله طبق این نظرخواهی که در آن 1025 نفر از مناطق مختلف کشور شرکت داشتند، 63% گفتند سال آینده برابر خواهد بود، اما 31% دیگر گفتند پیشگویی کردن سال آینده برایشان مشکل است. شهلوگل خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشگویی مجله اکونومیست درباره تاجیکستان در سال 2014.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
28 دکبر با روز جهانی سینما مصادف است. در رابطه با این روز حرفه‌ای فیلمسازان تاجیک میگویند سال 2013 در فعالیتشان سالی بابرار بوده است. آنها از دو فیلم هنری نام میبرند که سال جاری روی نوار آمد و به هواداران پیشکش شد. همکار ما برنای قادردخت از دوشنبه گزارش میدهد.
فیلمسازان تاجیک میگویند که در سال 2013 با تهیه دو فیلم هنری با نام های آینه بجلو و مرگ بیگناه قدم های امید بخش در راه رشد سینمای تاجیک گذاشته شد، اما مشکلات زیاده در این سمت همانا باقی مانده است. ناصر سعیدوف، دیرکتور کیناستودیو تاجیک فیلم، میگوید
بسیار سال خوب بود. تو فیلمی بعدی هم که ما دادیم زیاده از 20 فیلمی مستند ما این سال تیار کردیم. ابیام کاری ما این سال خیلی کار خوب بود برای همه ما. تجهیزاتی نو گرفتیم.
جناب سعیدوف از فیلم های کارگردان های یونس یوسفوف و اسلانشاه رحمت‌اللهیف مرگ بیگناه از روی اثری نویسنده تاجی کرامت‌الله میرزایف نام میبرد و می افزاید این فیلم با رعایت معیارهای بین المللی فیلمسازی و اجرای خوبی تکنیکی تهیه شد. در ساختن این فیلم یک گروه خوبی حرفه‌ای و بین المللی جمع شدند که این پدیده تازه در فیلمسازی زمان استقلال محسوب می شود. همزمان فیلم خود ناصر سعیدوف آینه بجلو از روی فیلم نامه بختیار کریموف روی نوار آمد که نخست نمایش جهانی آن در کشوری کره برگزار شد. با تاکید جناب سعیدوف در زمان صاحب استقلالی اولین بار بود که نمایش جهانی فیلم تاجیکی برگزار شد. ناصر سعیدوف میگوید این فیلم به نزدیکی در هندوستان آخر ماه ینور در جشنواره فجر ایران و ماه فوریه در فرانسه و ماه اپریل در آمریکا به نمایش خواهد درآمد. کیناستودیو تاجیک فیلم که زمان شوروی با فیلم های هنری بلندپایه‌اش مشهور بود، تلاش دارد شهرت پیشینش را دوباره احیا نماید. از فیلم های آن زمان کافی است تنها فیلم های تهیه کرده بریس کیمیوگرف را از روی داستان های شاهنامه بزوالی ابوالقاسم فردوسی نام ببریم که شهرت جهانی کسب کرد و فیلم قسمت شایی را که در جشنواره بین المللی کان سزاوار جایزه عقاب طلایی گشته بود. با وجود این فیلمسازان میگویند سالی که سپری می شود برای آنها سالی بابرار بود، زیرا در این سال نخستین بار به تهیه فیلم حرفه‌ای هنری دست یافتند. این در حالی است که به تاکید سابقه‌داران ساحه زمان شوروی که کیناستودیو تاجیک فیلم سال 4-5 فیلم بدیعی 8-10 فیلم مستند تهیه میکرد و 4 مجله تحلیلی ساحه به نشر میرسید. آنها میگویند امروز کینوی تاجیک در وضع ناگواری قرار دارد که مبلغ گذاری کم، نرسیدن متخصصان بلندپایه فنی، فیلمنامه نویسان و کارگردانها از مشکلات اصلی نام برده میشود. سفر حقدادوف، رئیس اتفاق سینماگران تاجیکستان، میگوید این همه مشکلات را تنها با کمک دولت حل کردن ممکن است، زیرا فیلم سازی ساحه است که مبلغ زیاد می خواهد. همچنین به تاکید جناب حقدادوف برای تربیه متخصصان ساحه باید جوانانی که استعداد کارگردانی و فیلم نامه نویسی دارند به مکتبهای هنری کشورهای دیگر برای تحصیل فرستاده شوند. سفر حقدادوف می گوید باید ساختار الهیده فعالیت کند که تنها به مسائل سینما مشغول باشد و روش ترغیب و پیشنهاد فیلم را براه ماند.
سبکای گوناگونی پخش سینما در پهلوی استحصال فیلم، تالارهای نو سینمایی با وجود بیاید، بازار سینمایی با وجود بیاید، همه این به دستگیری و سرمایه گذاری دولت مگمان میکنم غیر امکان است، چون که الان بازاری ما بازاری مثلا آزادی سینمایی در ما متاسفانه وجود ندارد.
یک مشکل دیگری از تماشای فیلم دور ماندن مخلصان سینما کم فعالیتی کینوتئاترها عنوان می شود که زمان شوروی از دوست داشته ترین مکان جوانان محسوب می شد. ارتیق قادر هنرمند تاجیک می گوید
در روسیه در دیگر مملکت ها البته وقتی فیلم نو تولید می شود اولا تماشای ما اصلا در همون کینوتئاتر با خیلی دیگر گونه و کیفیت دیگر دارد. بسیار خوب می شود این سه احیا می کردند.
زمان شوروی در تاجیکستان بیش از 200 کینوتئاتر و بیش از 2000 کلوب فعالیت میکرد که با پیشنهاد فیلم مشغول بود. حالا در دوشنبه 4-5 کینوتئاتر فعالیت میکنند و سال 1-2 دفعه در کاخ جامع و کاخ تاجیکستان نخست نمایش فیلم های نو برگزار میشود. برنامه قادردوخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به وضع سینمای تاجیک در سال 2013 که بعد از استقلال بار اول دو فیلم هنری تهیه کردند در یک سال.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در افغانستان مقامات ولایت جزجان عقد نکاح یک دختر 7 ساله را بیکار اعلان کردند. پدر این دختر اعتراف کرده است که دخترش را در عوض $2000 به ازدواج مرد درآورده است که از دختر 5 برابر کلان سالتر بوده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجده میرزا.
مقامات این ولایت واقع در شمال افغانستان علیه این پدر که دخترش را به مردی 5 برابر بزرگتر از او به شوهر داد پرونده جنایی باز کردند. این مرد که رمضان نام دارد و مثل بسیاری از افغانها تنها با اسم خوردش معرفی می شود، این عمل خود را به فقر و بیچاره حالی وابسته کرد و گفت که خانواده او بسیار درمانده است.
بی جای بودیم اینجا، گشنه بودیم، قرضدار بودیم، بی سرپناه بودیم. ما روز هم اول که همه کارا کردیم پشیمان بودیم، همه کارا کردیم ما بیلنم پشیمان هستیم.
رمضان اقرار کرد دختر نابالغش را با $2000 مواد غذایی با شمول آرد و برنج عوض کرده است. مقامات پلیس جوزجان میگویند پرونده جنایی علیه رمضان در حال باز شد که همسر او با گروه های حقوق بشر و مقامات از بدرفتاری خانواده داماد در برابر دخترش شکایت کرد. دختری من قریب یک سال است که ازدواج کرده است، ولی در این مدت 2 دفعه از خانه شوهرش فرار کرد، گفت او. داماد دخترم را پیوسته میزند، من نمیخواهم که دخترم به آن خانه برگردد، اما شوهرش هر بار میآید و او را مجبورن میبرد. پلیس جوزجان رمضان داماد 35 ساله او و ملایی را که این دختری نابالغ را به مردی سالها بزرگتر از او نکاح کرده است بازداشت نمود. ملا مولوی نور که بعد سپردن گروپولی آزاد شد میگوید که والدان 30 سال دختر را از او پنهان داشتند. اکثری افغانها شهادت نامه تولد ندارند و مراسم نکاح اصولا به تفتیش سندهای داماد و عروس برگزار می شود. دو شاهد و دو نماینده از طرف خیشان داماد و عروس در مراسم نکاح درباره اسم و سن و سال آنها شهادت می دهند. این هم اگر ملا چنین معلومات را درخواست کند. عوض‌علی صبوری حامی حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر از مقامات ولایت طلب دارد که شاهدان و آنهایی را که در مراسم همچون خیش نمایندگی کردند و سن و سال دخترک را پنهان داشتند مجازات کنند.
علی دو نفر شاهد و دو نفر وکیل، وکیل ساختگی، فقط صورت دعویشان در صورت دعوی از ما اسم برده شد. علی شهود شما هیچ گونه اقدام عملی نکردین. اونا تا اونجا توقف نشده، پلیس اونا را جلب نکرده، در نظارتخانه پلیس نبوده، از اونا تحقیق نشده.
در حالی که تفتیش قضیه جریان دارد، مقامات نکاح دختری 7 ساله با مردی 35 ساله را بیکار کردند. این ازدواج هم قانونهای افغانستان و هم قاعده های مذهبی را پایمال کرده است، میگوید امیربک مومین، رئیس دپارتمنت بازجویی جنایی در ولایت جوزجان. مغفرت صمیمی، رهبری سازمان منطقوی حقوق بشر، میگوید حل یک دو قضیه کافی نیست، کارهای جدی در این مسئله باید انجام شوند.
که علت از این که همین کار صورت گرفته، پدرش هم معتاد بوده. معتاد بودن خود پدر هم باعث از این میشه که او حداقل حق طفل خود را نفهمیده که اگر طفل چی حق خود را. از یک طرف فقر غربت دامنگیری از اینا شده، از طرف دیگه که چون معتاد بوده این حالت بالای طفل خود انجام داده.
این هفته مقامات محلی، نمایندگان دادگاه و حامیان حقوق انسان در یک جلسه مشترک در شبرغان مرکز مأموری ولایت جوزجان قرار کردند که رمضان را برای تبابت ضد نشئه‌مندی به ولایت بلخ بفرستند. همسر رمضان در سرپناه برای زنها جای شد و چهار بچه آنها به نزدیکترین خانه بچگان.
ازدواج بر وقتی یعنی دختری 7 ساله در افغانستان و پیامدهای آن.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مطلب درباره تمام دوست داشته تاجیکان در سال 2013 کاربران شبکه فیسبوک را به بحث، تبادل اندیشه، عکس ها و ستایش های به اصطلاح با لذت کشند. در این مطلب زیر عنوان محبوب ترین تمام ملی سال 2013 در تاجیکستان سخن از آش پلو در میان بود. طبیعی است که بسیاری تاجیکان پلو را تمام دوست داشته خود نامیدند و به اصطلاح پلو شناسان نیز پیدا شدند. این پلو شناسان در صحبت با همکار ما طاهری سبب های این محبوبیت و تکنولوژی تهیه پلو را شرح دادند.
اگر در تاجیکستان یک نظرسنجی سراسری انجام داده و از مردم بپرسند که غذای محبوب ترین سال 2013 کدام است، بیشک اکثریتشان آش پلو خواهند گفت. تام ملی که در آشخانه و رستوران های سراسر کشور اول آن را پیشنهاد میکنند، سپس غذاهای دیگر ملی و خارجی را. پلو از تام های اصلی آشخانه های بانک ملی، مجلس نمایندگان و دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان است و تام اصلی آشخانه هایی که در هر سری راه میبینید. با وجود آنکه فصل تابستان قروتاب تام دیگر ملی با پلو رقابت میکند، اما سال 2013 هم نتوانست جای پلو را بگیرد. تنها در دوشنبه ده ها آشخانه هست که آنها را تنها با نام آش فلانی و یا بیسمدانی نام میبرند. به اصطلاح زبان زده خبرنگاران، سری موفقیت آش چی هست که طی سالهای طولانی غذای دوست داشته اکثریت تاجیکان باقی مانده و نمیگذارد که نه پیتزا و نه بیفشتکس و نه غذای دیگر غربی و شرقی جای آن را تنگ کنند. مومینه شاولی و پژوهشگر غذاهای ملی از پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی فرهنگستان علومی تاجیکستان که تاریخ و ترکیب پلو ملی را تحقیق کرده است میگوید:
اوش پلو همین عمری آدم دراز میکرد. همین عروی همو اوالی چیزو برینزی چیزو خوراکو عمری آدم دراز میکرد. همین بود از دوائی که تو بسن نزیستگی برام تاجیکو از دوری قدیم همین اوش همشو مهمون برای مهمون بسیار تاریف خوده میبرن، هر روز همی خوده میبرن هم مهمون با تو اوش هم نکنن تو مهمون داری کدگی نیستم تو یکم از شور بکنن البته دیوم از بر پلوک میکن.
دیگر سری پلاو با گفته پژوهشگر و هم آشپزهای تاجیک طعمی لذیذ و خوشخوری آن است که انسان را به خود میکشد و از این رو غذای اصلی جشن و مراسم های تاجیکستان شده است. از نظر غذاناکی یا کالری نیز پلاو به اصطلاح قهرمان است، چون برنج ویتامین های B2، سفیده و مینرال های زیادی دارد. سبزی نیز مخزن ویتامین های مختلف به حساب می رود و اگر پلاو گوشت داشته باشد حاجت به شرح ترکیب آن نیست. با گفته آشپزها در هر 100 گرم آشی با گوشت 287 کیلوکالری است که در صورت استعمال 300 گرمی آن بدن شما به اندازه بیشتر از احتیاجش در یک روز کالری لازمی را می گیرد. مومینه شاولی و پژوهشگر تاجیک با ذکر منابع تاریخی گفت: تا عصر 19 تقریبا 228 نوع پلاو وجود داشت، اما این زمان در تاجیکستان 66 نوع آن را آماده می کنند.
تو آش کابولی، آش سمرقندی، آش بخورایی، اونو از روی سورتاشون بفرق میکنن. بعضی پختن از فرق میکنن. تو آش سمرقندی و برنج سبزی سا عبالو میدوزن، خیلی عوارز نمیکنن. آش توجیکی با سبزی ها برنج کتی عوارز میکنن. بخورایی با زرچوبا میدوزن، آشاشون زرچه میشن. آش روتپگی خیلی چود اصلا بیچود تیست دونن، آشاش خوارنگ میدوزن.
سال 2013 نیز پلاو همچنان یک طعام ملی اساسی ماند که مهمانان خارجی را با آن ضیافت می‌کردند. وفا آشپز با سابقه 30 ساله به رادیو آزادی گفت: پلاو را می‌توان محبوب‌ترین غذای سال 2013 و سال‌های پیشین نیز نامید، زیرا در مدت طولانی کارش هیچگاه ندیده است که میل به این طعام ملی کمتر شده باشد. در آشخانه آنها غذای اصلی پلاو است و وفای آشپز می‌گوید غذایی که زحمت زیاد می‌طلبد باید محبوب‌ترین غذای سال باشد.
از یک خوراک ها وزید تر نوزیشی بسیار داشته حرکت نکرد که ملوه نکرد، حرکت نکرد که سخت نبیاد، همه شده باید دیدن نکرد، نیتران در کار.
قیمت پلو در آشخانه مصاحب ما از 15 سومانی شروع می شود، اما در آشخانه های دیگری دوشنبه با نظرداشت ترکیب و آرایش یک طبق پلو را تا 50 سومانی هم می فروختند. مثل اون که بعضی ها در امریکا معتاد کوکاکولا هستند، در تاجیکستان قسمتی از مردم عاشق پلوند. به مثل امین جان که خدا را شکر می گوید که همیانش اجازه می دهد هر روز پلو بخورد.
خدا را شکر هر روز گوش می کنم. دگر هر عبه داشت بخورن در دلیم نمی زنن. نیکیم که چماتی ها بخورش آش در روز که بعد خوش یه علامه خطری بخوری بعضی جا در بعضی تخت های کلیش نیم نوش آش بخورده.
ظاهران پلو سال 2014 نیز در تاجیکستان خوراک محبوبی امین جان و میلیون ها نفر دیگر در کشور خواهد ماند و در مراسم و جشن های کشور نیز جایش را به کسی نخواهد داد، به شرطی که برنج گران نشود و مردم ناچار به طعم های ارزان تر رو بیارند.
شنونده گرامی، با این گزارش درباره محبوبیت پلو نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.